خب اگر یک مقایسه بین عملیات های سیف القدس با عملیات طوفان الاقصی بکنیم، یک وجوه متمایز میرسیم و یه سری وجوه مشترک. اولا فرماندهی مشترکی که در این کار و اتاق عملیاتی که بود کاملا و به خوبی تونست همه نیروها رو هماهنگ کنه که این دستاوردی از عملیات سیف القدس بود. دوم اینکه برای اولین بار نیروهای عملیاتی و واکنش سریع گردانهای قسام و رجمعی که در این عملیات بودن تونستن وارد خاک سرزمین اشغالی و شهرک ها و مراکز نظامی صهیونیست بشن و تعداد زیادی اسیر و تلفات از اونها بگیرن که در نوع خودش هم در 70 سال گذشته بی سابقه بوده.
بله.
نکته بعدی این که با یک اقدام بسیار هوشمندانه گنبد آهنی رو از کار انداختن، به طوری که در ظرف نیم ساعت بیش از 6000 موشک و راکت رو شلیک کردن به نقاط بسیار مهم و حساس. و اینکه برای شاید اولین بار هیمنه و قدرت اطلاعاتی و سیستم های اطلاعاتی دشمن رو غافلگیر کردن، عملیات غافلگیرانه به طوری که تا ساعتها رژیم صهیونیستی نمیدونست چه خبر شده و در کجاها و در چه منطقه‌ای بهش ضربه وارد شد. این روش ها روش های بسیار متکامل و قدرتمندی بود. البته این عملیات غافلگیرانه خب مقدمات از قبل به حال آماده شده بوده، ولی سیستم اطلاعاتی رژیم صهیونیستی هیچ گونه نتونسته بود ردیابی کنه این آمادگی رو و شکست اطلاعاتی خورد.
جناب آقای کنعانی معظم، این چقدر نشون داد اتفاق دیروز که رژیم صهیونیستی خیلی در وضعیت شکنندگی و اون چیزی که حالا ما تعبیر قرآنی بگیم خانه عنکبوته و اون به دوران افولش میرسه واقعیت عینی داره؟ اینو چقدر به عینه ما در عملیات دیروز میتونیم بگیم؟ ولی حال درسته پاس اسرائیل قطعا حملات شدیدی خواهد کرد، ولی اصل این که تحت چنین وضعیتی قرار گرفت و توسط یک سری گروه های شبه نظامی هم، بالاخره گروه ارتش رسمی نیستن، دچار چنین فلاکتی شد، چقدر اون به قولی اون تهی شدن و رو به افول نهادن اسرائیل رو در صحنه بین المللی نشون داد؟
مقام معظم برابری در بیاناتشون اخیراً در بین علمای
کنفرانس وحدت دار
کنفرانس وحدت اسلامی مطالب رو فرمودن که نه فقط یک تحلیل، بلکه بیان واقعیت وعده الهی در قرآن بود در سوره اسراء. این رژیم نابود شدنیست و رفتنیست و این هم که در رابطه با بحث عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی تلاش میکنه و اسب بازنده دارن شرط بندی میکنن. خب این عملیات نشون داد که این اسب بازنده واقعا از میان توهیست و اون تبلیغاتی که میکنن با عنوان در ارتش رژیم صهیونیستی در یک طرفتال عینی شیرازش اصلا پاشید، اسیر شدن، فرار کردند و عملا در یک جنگ ترکیبی که فلسطینی ها انجام دادن دریا، هوا، زمین با سیستم های مدرن جنگ الکترونیک عملا نشون داد که واقعا هوا خانه عنکبوتی بیش نیست و به راحتی میشه این رو از پای در آورد. مهم این هستش که رژیم صهیونیستی که شاید قدرتمندای جهان مثل آمریکا و مستکبرین ازش حمایت میکنن و میلیون ها دلار هزینه میکنن برای به رژیم صهیونیستی بود که دیروز آقای بایدن 400 میلیون دلار هدیه کرده رژیم صهیونیستی. اینها با این قدرت مادی و اقتصادی در مقابل گردان های شهادت طلب الاقصا و قدس کاملا زبون و ذلیل و اسیر شده.
بله.
یعنی برتری وعده الهی است که خداوند فرموده در قرآن و مقام معظم رهبری بارها به این موضوع تأکید داشته.
و به عنوان سوال پایانی، چقدر احتمال میره اگه حالا حملات صهیونیست‌ها شدت پیدا بکنه و انتقام گیری به قول خودشون بکنن، سایر گروه های مقاومت، حتی دیدیم هشت شعبی عراق، گروه های مقاومتی در عراق، حزب الله لبنان و حتی انصار الله یمن هم گفتن ما هم میتونیم موشکامون رو به بندر ایلات برسونیم، چقدر احتمالش هست که این جنگ فراگیر بشه و سایر گروه های مقاومت بپیوندن، یا اینکه نه دوباره مثل قبل یه مدت درگیری کوتاه مدته و یه سری کشورها میانجی میشن و آتش بس برقرار میشه؟
با توجه به سابقه که ما از جنگ های مختلفی که با رژیم صهیونیستی در منطقه وجود داشته، جنگ 33 روزه، 22 روزه و 8 روزه و همچنین جنگ های مختلف، به نظر بیست که تحلیل ما این بود که رژیم صهیونیستی به خاطر بحرانی که در درون این رژیم وجود داره و آقای نتانیاهو در یک کابینه متزلزل و پر از بحران هستش، ما هم پیشبینی از قبل این بود که رژیم صهیونیستی که حمله گسترده‌ای رو داره خودش آماده میکنه علیه نوار غزه و کمان باختری داشته باشه. شاید گروه فلسطینی رو متوجه شدن و یک اقدام پیش دستانه کردن و آرایش جنگی رژیم صهیونیستی رو به هم زدن و در مقابل یک عمل غافلگیرانه و بازدارنده قرار دادن. رژیم صهیونیستی الان توی یک شرایط بسیار شوک‌آوری قرار گرفته که قاعدتا تلاش میکنه با میانجیگری دیگر کشورها جنگ رو در یک محدوده خاص قرار بده، به طوری که آقای نتانیاهو دیروز اعلام کرد که ما نگران ورود دیگر گروه های مقاومت در این جنگ هستیم و باید جلوشو بگیریم. از جمله بحث حزب الله و حتی جنبش جهاد اسلامی هنوز وارد درگیری وسیع نشده و فقط حمایت داره میکنه حماس رو. پس میتونیم بگید که اگر جنگ طولانی بشه ممکنه طرف‌های دیگری هم از مقاومت، حتی از گروه‌های حزب الله گرفته تا آشوب شهری یا از سوریه، حمله به جولان رو متصور بود که خب جنگ رو خیلی وسیع‌تر می‌کنه. اما خود من پیش بینی من است که
بله،
صهیونیستی تلاش کنه تا 11 روز عملیات خودش رو برای نابود کردن حماس در غزه دنبال کنه و بعد با میانجیگری ها آتش بسی رو قبول کنه.